بسم الله الرحمن الرحیم. ما از این بخش دوم کتاب شروع، بخش اول کتاب، آخرین بخشش همین بحث جامعه شناسی معرفت آمریکاییه. این رو من سعی میکنم یه مقداری یه جایش مختصر بدم، یه جایش مفصل‌تر بدم. حجم بحث من با کتاب متفاوته. از خود کتاب احیانا خواستید بخونید، اون جایش که مهمه از این فصل صفحه 192 تا آخرش، یعنی اون 7-8 صفحه اولش خیلی مطالب مهمی نیست. اگه احیانا نخوندید یا سود نشد، من الان مختصر 184 تا 192 خیلی البته ولی برای بحث ما مهم نیست. ببینید
آخر فصل
آره این آخرین بخش دیگه، بله یه 10-12 سال بیشتر نمیشه. من یه مطلبی گفته بودم اون جلسه در قبل که این دعوای قاره‌ای ها و انگلو ساکسون ها، و بعدم گفتیم که این قاره‌ای ها چیزند، این هیچ کدوم هم دیگر آدم حساب نمی کنن، و گفتم این های کنوبلا و تو قاره‌ای ها هم دو جریان آلمانی و فرانسوی دو جریان اصلیه. بعد این کتاب، این بخش، همین بخش در واقع جامعه شناسی معرفت نوین رو هم اگه بخوایم نیا کنیم، ایشون عملا این کار رو کرده. فصل یکش فرانسوی هاست، فصل دو سه چهارش آلمانی هاست، حالا چرا این چهار تا سه تا شد میگم، فصل پنجش انگلو ساکسون هاست به عنوان، حالا اون دو تا رو گفتیم، اینا هم بگیم خدا رو خوش. بعد خب جامعه شناسی معرفت اصلا تو فضای آلمان پیدا شد. فرانسوی‌ها رو ایشون اول گفتن دورکیم قبل از اینها، یعنی در واقع دورکیم داره شهرمیده، در واقع داره جامعه شناسی فرانسوی میگه. این شاهد حرفم که در واقع تا ایشون از این مدل داره تبعیت میکنه. ببین اول همین فصل جامعه شناسی معرفت آمریکایی میگه که مفهوم جامعه شناسی معرفت تنزیه زیادی در محیط آلمانی زبان تکامل یافت، اما همه چی نبود. یکم بیاد پایین‌تر، نباید فراموش کرد که جامعه شناسی معرفت فرانسه همانطور که قبلا شهر دادیم از وضع خاصی برخوردار است. بر همین من جامعه شناسی معرفت فرانسه هم گفتم، حالا آلمانی ها رو گفتم. جمله بعدش این است: همچنین جامعه شناسی انگلوساکسون به ویژه جامعه شناسی معرفت آمریکایی از اهمیت برخوردار است. یعنی دستبندی که من دارم میگم، یعنی من اگه جای این مؤلف بودم می‌خواستم عنوان فصل بذارم، اینو می‌ذاشتم فرانسوی، این ستا می‌ذاشتم آلمانی. بعد توی ستا زیمل و وبر و دیلتا هنوز قبل از شکل گیری اصل جامعه شناسی معرفتن، ولی مثل دورکیم آرایشون میشه استفاده بشه. فصل 3ش که اصلا گوش جامعه شناسی معرفت آلمانی شلر و مانهایم بود که این دو تا در واقع اصلا با همین اسم اومدن جلو. نظریه انتقادی هم به خاطری که نظریه در واقع شلر و مانهایم ناظر به کل جامعه شناسی معرفت، اینها به تبع جریان مارکسیستی کاملا ناظرن به جامعه سرمایه‌داری و نظام سرمایه‌داری، در واقع همه جامعه بحث نمی‌کنن، موزنشون این نظام سرمایه‌داری چیزی، برای همین اینا رو مستقل کرد. خب اما جامعه شناسی معرفت آمریکایی، ایشون این مقدمه‌ای که گفتم با سرعت میگم و رد میشم بریم سراغ اصل بحثش، اینه که ایشون سه دسته میکنه این جامعه شناسی معرفت آمریکایی رو. چه حالا فاده به روی مید بفرستید که الان داری مید بیشتر از هر وضعی تو کمک کن. جامعه شناسی معرفت آمریکایی رو ایشون سه تا نهله کرده، خوبم از دستبندی خوبیه. یه نهلهش این است که در واقع اروپایی های مهاجر، یعنی یه عده‌ای بودن که مشخصا ایشون زنانیکی و سوروکین رو مطرح میکنه، یکیشون لهستانی یکیشون روسیه، همین اول لهستانی دومی روسیه، که اینها اروپایی بودن اومدن آمریکا، خود جامعه شناسی معرفت بودن، کار کردن، بحثشون ادامه دادن. برای همین خوشتم گزارش دادم برای بحث ما، حالا دیدگاهی نه هر کسی بخواد تفصیل اینا رو بخونه خوب، ولی برای بحث ما اون نکته‌ای که ما داریم که می‌خوایم استفاده کنیم، من به نظر من خیلی چیز نداره، یه توضیح مختصر هم توی کتاب هم من توی جزئیات مختصری گفتم.
اگه خواستید بیشتر بخونید.
جنر دیگه که داره میگه در واقع تداوم جامعه شناسی معرفت آلمانی، که اگه یادتون باشه یه شلر داشتیم اونجا، یه مانهای، و اینجا هم ایشون از سه نفر بحث میکنه. بکر و دالکه و سومی هم مرتون. بکر و دالکه رو من اینا رو دیگه الان امروز با سرعت خوندم، اینا رو یه مرور کردم. اگه اشتباه نکنم عمده اینها گرایش مانهایمی دارن، یکیشون گرایش شلری هم داشت. منتها فقط یه نکته ای، من کتابای مختلف در روی مرتون میخوندم، مرتون رو غالبا تو فضای مانهای دفتران میدیدم، بس که شاگرد مستقیم خود مانهای من بوده و تو اون فضا دست بندش میکنن. آقای کنوبلاخ این دفعه داشتن دور میخوندن دقت کردم، آقای کنوبلاخ تو اینجا چیز داره میگه، مرتب میگه این از نظری همبستگی دفاع میکرد. اگه یادتون باشه ما یه نظری همبستگی داشتیم، یه نظری وابستگی. همبسته گفتم این دوتا رو با هم داره میگیره، دوتاش هست ولی به هم مرتبطن، وابسته یعنی کاملا این یکی ذیل اون یکی. حالا این کلمات مادر دو کلمه آلمانی بود دیگه، که در واقع این با وابسته رو مثلا بگه در هم تنیده شاید مثلا بهتر باشه. ایشون مرتب تعابیر مرتون رو با ادبیات همبستگی، همبستگی اینو اینو نشون داد، همبستگی اینو اینو نشون داد، با ادبیات همبستگی آورده.
که
این نه مرتون این تداومش که چیده سه نفرشون آورده گفتم، یکی دالکه و یکی بکر و یکی هم مرتونه. مرتون شخصیت مهمیه توی جامعه شناسی. منم غالبا نمیگفتم این بحثو به خاطر اینکه همین در واقع امروز یه دفعه حواسم جمع شد، مگر اگه زودتر یادم افتاده بود شاید یادم وقت داشتم براش دوباره مرور کردم. به خاطر اینکه شما الان دیگه درس جامعه شناسی تکنولوژی ندارید، نه قبلا این رشته شما غیر از این درس یه جامعه شناسی معرفت داشت، یه جامعه شناسی علم و تکنولوژی. بعد قانون دکتر مریجون رو بحث میکرد، چون مرتون توی جامعه شناسی علم آدم خیلی مهم و مطرحیه، آقای مریجون جامعه مفصل بحث میکرد، من کلا بحث نمیکردم، میگفتم که دو نفر بحث نکنن. و برای همین چند سال قبل ما خونده بودیم اینا رو دیگه، من چون چند سال هیچ بحث نکردم کلا اطلاعاتم دیگه خیلی فرمت شده است. امروز که داشتم بحثمو مرتب میکردم که امروز بخوام بحث دوباره رو بدم، یادم افتاد که ایده داد این مرتون بحثش دیگه حالا طلب شما بمونه دیگه. نوتا سبقش بیشتر جامعه شناسی علم با تا جامعه شناسی معرفت، یعنی سبقه اجتماعیش بر سبقه فلسفیش میچربه، منم در واقع تو فاز سبقه فلسفی بیشتر. در صورت خواستم فقط اینو بگم، گفتم من کتابایی که قبلا خوردم اغلبشون میگن شاگرد مرتون رو در شاگرد مانهایم و تو اون فضاست. آقای کنوبلاخ توضیحی که میده بیشتر هم احساس میکنه که تابع شلره. اینو میگم امروز داشتم میخوندم دوباره متوجه شدم، اما دیگه فرصت نشد برم کتابای مختلفو بررسی کنم، چک کنم ببینم چی بود. اینو فقط گفتم احیانا خواستید چی؟ من عرضم این بود که کتابای مختلفی که من در میتون خوندم همشون گفته بودن که تابع مانهایمه، اصلا پیرو مانهایمه، و اصلا میگن که علالی که مانهایم اینقدر گستهش بده کرد این بود که میتون خیلی کاربردیش کرد و اینها. منده آقایش کنوبلاخ که داره توضیح میده نمیگه مانهایم شلره، فقط این مرتب کلمه همبستگی رو به کار میبره، همبستگی کلید واژه شلره تا مانهایم. اینو گفتم الان خدا بعد دوباره برم بشینم نگاه کنم ببینم که چی بوده جریانش، آیا واقعا هست یا تو ترجمه اشتباه شده. جای کنو بلا هم آدم دقیقی.
سلام علیکم کنم بسرم
شاید شاید از زنده این هنوز دیگه هم دار چک کنیم بلاز زنده بودن یا نه. خب این عرضم این بود که این دو تا جریان رو به عنوان جریانی که توی منطقه آمریکا پیدا شد، اما جریان مشخصاً آمریکایی که به تعبیرشون به یک فلسفه آمریکایی عبارتی داره، میگه که در فضای فلسفه آمریکایی، حالا عبارتش پیدا نکردم، که فلسفه آمریکایی چیه؟ پراگماتیسم پیدا شد. این جریانی است که الان میخوایم بحثش بکنیم. برای همین من گفتم عمده بحث رو میخوام روی این فضای اینها بذارم که اتفاقا برای بحث ما خیلی مفیده، مخصوصا من به نظرم میرسه تو اینها میرسه این مهمتره. حالا میرسیم الان توضیحشو میدم. خب توی جریان آمریکایی اینشون از سامنر شروع میکنه، سامنر هم آرایشو شرح میده، با سامنر هنوز فضای پراگماتیسم نیست، من دوباره اون رو هم صرف نظر میکنم، میایم سراغ کولی و مید که این دوتا الان شخصیت مهمه ما تو این بحث. کولی، مید و بلومر. به حالا خب روی مید یه مقداری تأکید کنم، مید به نظرم خیلی مهمه، جای بحث کردنم زیاد داره. در برای کولی حرف مهمی که کولی میزنه، اتفاقا دوباره امروز داشتم متن مراجعه میکردن یادم دقیقه اینای کنو بلاخو، و یک نکته رو من جلسه قبل میگفتم الان دوباره دم تو اینجا خیلی آدم با این ملاحظه بخونه خیلی پررنگه. وقتی میگن که فلانی با فلانی مخالف بود یعنی موافق بود، نه که یعنی موافق بود، یعنی که خیلی از اندیشاش تو فضای اونه و مخالف بود، وگرنه اگه هیچ اندیشش تو فضای اون نباشه من علامه طباطبایی اینقدر نقد ملا صدرا داره، یعنی علامه طباطبایی صدرایی است اینقدر نقد، یعنی توی فضای ملا صدرا شیخ اشراق رد کرد، یعنی به شدت از شیخ اشراق اثر پذیرفت و یه جایش رو رد کرد. این حواستون باشه تو مطالعه‌ای که دارید، ببین آقای سیستم با این ملاحظه کتاب ایشونو بخونید خیلی مطالب دستو میاد. ببینید حالا بخوام گام به گامش رو برم، خب ایشون اولیه تذکری میده، میگه که حواستون باشه جامعه شناسی، اصلا خود اقتضای پراگماتیسم این است که یه جور جامعه شناسی معرفته. چرا؟ ببینید این مهمه، هم شما گفتن دیگه، ببینید پراگماتیسم معرفت رو چی میکنه؟ معرفت رو میکنه خود عمل. حالا این عمل اگه بریم تو فضای انسان میشه چی؟ میشه کنش دیگه. حالا اگر شما کاری که کولی و میل انجام میدن، حالا باید دورنمای کل بحث داشته باشید، اگه اومد نشده که اساسا کنش انسان کنش اجتماعیه، تموم شد دیگه. معرفت جامعه شناسی معرفت که میخواد همه معرفت رو تبدیل کنه به کنش اجتماعی و بگه بین معرفت و... یعنی ببینید این نه همش تو این فصل چیز مقدمه فصل بعدی است که برساختگرای قبلا بهتون گفتم، برساختگرای میاد میگه واقعیت جامعه و معرفت یک شدند. حالا فعلا اصلش این دوتا رو یکی میکنه که بعد واقعیت هم یکی میشه، معرفت در جامعه یکیه. ببینید الان دقت کنید، حالا فقط دورنمای کلی بحث، تو فضایی که معرفت همون عمله و بعد ایشون تذکر میده میگه این پراگماتیسم و پراگماتیسم رفتارگرایی، اما رفتارگرایی واکسنوری هنی، یعنی فردگرا نیستن و عملشون هم عمل اجتماعی، یعنی کنش اجتماعیه. اگه معرفت همون عمله و همون کنش اجتماعی، پس تمام شد دیگه جواب شد
معرفت.
حالا این باید چه هرش بیده؟ حالا اجمالا بدونید معرفت چیه؟ اون چیزی که در مقام عمل مفید واقع بشود. پراگماتیسم اینو میگه دیگه، ما میگه معرفت اون نیست که مدام واقع باشد، برای معرفت اون نیست که در عمل کارآمد باشد، مفید باشد، اون عمل است که داره به ما میگه این معرفته. بر همین اصل معرفت خود اون عمله میشه. حالا اگه این عمل شد عمل اجتماعی و عمل شد کنش، در واقع ما فقط دورنما بگم این باید شرحش بدم یعنی چیش کل بحثی میخوام الان مطرح کنم، فقط دورنما داشته باشید که اصلا این پراگماتیسم به شدت اقتضای جامعه شناسی معرفت و اساسگرا رو داره. برای همین است که بعدش هم در اون افراد بعدی برگر و داکمن و اینا خیلیشون آمریکایی هستند، یا واقعا همین آلمانی آمریکایی هستند، یعنی تو این فضا دارن از اینا ادامه میگیرن. این گفتم این فضای کلیشو داشته باشید. اون نکته که گفتم تو تقابل ها فهم میشه، ایشون میادش این چیه کتابش تو یاد داشتم نبودش دوباره این گذاشتم میکنم، ایشون میاد مید رو یا کولی رو بعد نمید رو کولی رو بگم بعد اون نکته که میخواستم بگم تو میده، کولی میاده چیکار میکنه؟ اون کاری که مهمش میکنه این است که اهمیت به قولشون ارتباط رو به عنوان ارتباط سنگ بنای جامعه است، که این بعدا توی مید خیلی منقه تر میشده. هم حق مید رو اینجا بزنم. ببینید اگه یادتون باشه من رو قبلنا تو اون بحث چیز گفتم که ما یه رویکرد دورکیمی داشتیم که رویکرد دورکیم به جامعه رو مساوی ساختار میدید، در مقابلش زیمل و وبر بودن که اینا چیزی داشتن جامعه میدن، جامعه رو فرو کاستن به کنش متقابل یا
یادتون هست؟ و در واقع کنش رو، بحث معنا رو پررنگ کردن تو کنش و بعد بحث رو کشیدن تو فضای افق معنا. اما کنش که داشتن بحث کردن کنش متقابل بود، نه کنش محض. چون کنش محض بود دیگه امر اجتماعی نمیشد. اینا میگفتن که ما نیاز نداریم یه روح جمعی به اسم ساختار نداشته باشیم، ما با معنا سر و کار داریم. یادتون هست اینا رو؟ یا نه چند سالی گذشته هم که یادتون افتاد. خب این حرف مشخصا، این توضیحی که من گفتم مشخصا توسط کولی و بعد می داره ساماندهی میشه به این ادبیات. یعنی اینا به این صورت که من دسته بندی کردم اینو در قانون گذاشتن نیاوردم. آقای کرولاخ هم اشاره میکنه، من خواهد توی مید اشاره میکنه، میگه این در مقابل دورکیم بود، اما با اون تارد کیه؟ تارد هم خیلی اختلاف داشت. توی صفحه 194 ببینید ایشون میخواد مید رو شرح بده، برای من برمیگرم کولی رو میگم فقط. میگه جورج هربرت مید با تصور روحی و ذهنی کولی از جامعه مخالف بود، اما در اینا تحت تاثیر افکار کولی بود. یعنی مید رو میخواد بفهمید، کولی رو داشته باشی، فقط کولی یه حرف داره به اسم تصور روحی و ذهنی، اینو شو مید میخواد برداره که میگم چرا میخواد برداره. به ویژه نظری کولی در روی گروه نخستین دیدن کنش متقابل و ارتباط که اساس پیدایش هویت و معرفت میشه در گروه تاثیرگذار بود. به همان میزان که کولی برای مید مرجعی مثبت قلمداد میشد، نظری محبوب و مشهور گابریل تارد برای او مرجع منفی به حساب میآمد. ببینید این خب این حرف اصلا جمله رو توی فضای وجود درک کنید، اینه که میگه که مید تابع کلی بود اما با تارد خیلی مخالف بود. حالا تارد که این وسط، تارد معاصر دورکیمه و اتفاقا زمانی که دورکیم اومد تارد میداندار عرض بود. تارد اگه شما نگم تو فضای روانشناسی کارش و از کسایی بود که جامعه شناسی رو به شدت تأخیر میکرد و ظاهرا اصلا میگن بحث میکنن که دورکیم اون کتاب خودکشی و ایناشو در مقابل تارد نوشت که خود اثبات کنه علاوه بر روانشناسی امر اجتماعی هم داریم. البته تارد تو تحلیلاش به شدت قائل بودش که امور اجتماعی تابع تقلید و اینم تقلید هم ایشون میگه توی فضای روانشناسی این حرف رو تعقیب میکردش. خب اون دورنمای بحث داشته باشید. این میگه که خیلی تابع کلی بود اما با تارد مخالف بود. چرا اینو داره میگه؟ به نظر من به خاطر اینکه کولی، این نکته که من گفتم، کولی این کسیست که در واقع زیمل و وبر رو داره در مقابل دورکیم مطرح میکنه. یعنی شما یه تلقی دورکیمی از جامعه شناسی داری، ساختارگراست، حالا در قبال اینکه جامعه ساختار چی میخوای بگی؟ میخوای بگی معناست، معنا که امر شخصیه، کنش متقابل مهمه، چجوری ما معنا رو به عنوان امر اجتماعی بازش بکنیم؟ بر همین کولی رو شما میتونی بگی نقطه مقابل دورکیمه. خب کولی نقطه مقابل دورکیمه، تارد هم نقطه مقابل دورکیمه، مید که میخواد این در واقع برگشت کنه، این حرف کولی رو پررنگ کنه، حواستون باشه نمیخواد حرف کولی رو پررنگ کنه به نحوی که برگرده به تارد. این جمله برای یه پاراگراف واقعی سریع هم گفته و رد شده، ولی یعنی یه در اطلاعات بیرونی و دخل داشته باشه که فهم این چی داره میگه. یعنی نمیخواد بگه که من همین که مید به کولی بازگشت، اما بازگشتش به کولی اینجور نبود که به تارد نزدیک بشه، همونقدر که به کولی ارادت داشت همونقدر از تارد مثلا مخالف بود، با اون جهتگیری داشت. یعنی این نیستش که رفتن دور شدن مید و کولی از دورکیم به معنای نزدیک شدنشون به تارد باشه، بلکه یه حالت دیگه دارن تصویر میکنن. یعنی چی؟ یعنی هم امر اجتماعی رو خیلی دارن قشنگ بازش میکنن و همین که یعنی سر تقریم نکتایی رو بحث خواهم کن. پس این دورنمای بحث این است که اینها خب تو چه بستری میخوان برن؟ تو بستر پراگماتیسم میخوان برن. ایشون یه توضیح خوبی میده، میگه که همین گفتم پراگماتیسم که اصلا اختزاش خیلی اختزای جامعه شناسی معرفت، خب منتها حالا این کلی چه فرقی بود؟ من هیچ وقت فرقا میگم در قبال این فرقا این افراد رو بهتر بشناسیم. خب کلی خب ببین من یه نشان مساوی زیمل و وبر، چرا مثلا اینجوری نیومد؟ اصلا چرا ایشون اشاره به زیمل و وبر نکرد؟ چرا اینجوری نیست؟ یعنی فقط برای اینکه خواستم فاصله بدم دارم میگم شبیه. برای همین اصلا بحث کنش معنی داره، اون بحثی که توی زیمل و وبر پررنگه توی کلی به اون ادبیات پررنگ نیست. توی کلی مسئله اصلی ارتباطه. بعد ارتباط رو میاد تو فضای رفتارگرایی شرح میده. رفتارگرایی از محصولات پراگماتیسمه. شما یعنی جریان پراگماتیسم تو افق شناسایی انسان که هنوز ببینید خیلی طبیعی هم هستا. شما میخواید در روی همین الان خود ما تو بحث دینیمون در روی انسان میخواییم صحبت کنیم، اول در روی فرد صحبت کنیم، اول در روی جامعه شما بحث انسان شناسی بکنید. فرد دیگه خیلی طبیعیش این است که هر جا بحث انسان داره مطرح میشه مدار بحث میفته رو مدار بحث فردی. برای همین است که تو کل جهان روانشناسی خیلی مقدم بر جامعه شناسی. یعنی وقتی میخوان در روی انسان صحبت کنن میرن سراغ این انسانه، این انسان هم یه فرد انسانه. خب این مدت توی فضای آمریکا و اینا هم هست، یعنی روانش یعنی پراگماتیسم مکتب روانشناسی رفتارگراست. متوجه این نیست که مکتب روانشناسی دست به قضا رفتارگرا شده. یعنی خب آدم وقتی تحلیل میکنه نه طبیعیش اینه که از اینجا شروع کنه. خب اولا روانشناسیش مقدمه بر جامعه شناسیه، سر روانشناسی چه رفتارگراست چه پراگماتیسته دیگه. پراگماتیسم میگه همه چیز رفتار و عمله. ببینید شما وقتی که ما همین الان تو بحث فلسفه خودمون وقتی میخوایم از تجرد انسان حرف بزنیم، وقتی میخوایم از مهمترین شاهدمون چیه، دلیل این مدت تجرد چیه؟
روح.
تجرد روح و نفس. روح علم، یعنی فضای معرفت است که مهمترین جایی است که از حقیقت روح داره صحبت میکنه. حالا وقتی معرفت شما تبدیل شدهش به عمل پراگماتیسم رفتار، خیلی طبیعیه که دیگه مدل روانشناس شما نره به سمت اونی که بخواد از بره به سمت رفتارگرایی. رفتارگرایی چیه؟ حقیقت انسان رو در رفتارها و اعمال خارجیش میبینه، نه در نفس و نمیدونم امور درونی و چیز. معلومه حرفا؟ بر همین است که خیلی طبیعیه که یه فلسفه پراگماتیستی تو فضای روانشناسی رفتارگرا باشه. تاجش درست؟ خب حالا این آقای کولی میخواد این فضای رفتارگرایی رو باز بکنه، اما بیا تو فضای افق اجتماعی. فضای رفتارگرایی شخصی خودشو معلومه دیگه، رفتارگرایی معنی تو بحث روانشناسی مبنای حقیقت انسان و رفتارگرایی. ایشون داره میگه که حواستون باشه اساسا ما انسان‌ها با دیگری داریم زندگی می‌کنیم. یه نکته خیلی قشنگی که داره کوله این است که تفکیک می‌کنه بین مواجهه ما، اصطلاح مواجهه است یا اصطلاح چیه؟ بذار این جملات ایشون اول بنویسم بعد اون مواجهه رو شرح بدم. ایشون میگه معرفت یک آگاهی من گفتم بزنین توجهش بهتر بشه. یه توجه به خودمه، یه توجه به دیگران به این معنی که درباره دیگران من چه فکری میکنم و بعد اصل آگاهی و معرفت نه مقدسیدش اصلش که ایشون که آگاهی عمومی تعبیر یک کرده ارزیابی سامانیافته جمعی این دو از طرف گروهی که ازش با هم در ارتباطن. ببینید عبارت ماله مواجهه ایشون مطرح می‌کنه. من بشتم حالا نکتهشو میگم. ببینید ما با امور عالم که مواجه میشیم توی امور عالم البته فکر کنم بحث تفسیریش تو مید بود. حالا من اون به حرف میدو میارم جلو که این حرف بهتر معلوم بشه. البته اینجا نخوندم، بخواستم دوباره برم ببینم یا دارم. توی اگزیستانسیالیست ها یکی هست به اسم مارتین بوبر. یعنی مارتین بوبر یه بحثی داره رابطه من او من آن و رابطه من تو. اون بحثش خیلی به درد فهم کلی و مید میخوره. میگه ما با اشیای مختلف دو جور رابطه داریم. تو همین الان شما اینجا هستید، صندلی هم اینجاست، این میزنم اینجاست. مدل رابطه من با شماها با مدل من با این صندلی میز متفاوته. چه تفاوتی داره؟ من توی حال بقول این ارگانیسم های عالی موجود میخواد کاملا زیست شناسی بکنم، انسان کاملا ادامه میمون میبینم. حیوان هم اینجا باشه، مدل معامل برخورد من با یه حیوان با صندلی متفاوته. یعنی من وقتی که با صندلی مواجه میشم با تعبیر مارتین بوبر رابطه من آن دارم. یعنی یه چیزی بخوایم به تعبیر هم بخوایم فلسفیش بگیم کاملا رابطه یه سوژه ابژه است. اون ابژه منه، اون رو کاملا میگیرم تحت تصرف خودم، اونگونه که خودم میخوام با این معامله میکنم. نه نگاه دینی ها، نه نگاه های عادی چیز. یعنی این من دلم بخواه اینو بشکنم، دلم بخواه بشنم روش برم، هر کاری بخواه باش بکنم، هیچی خواسته این اصلا برای من مهم نیست، اصلا فکر این برای من مهم نیست، فکر نداره که این بخواه چیز بکنه. اما در حالا اینشون بحثی در روی انسان هاست، اینا دارن حیوان هم میگن، و اما همین که به موجود زنده میرسیم، رابطه من از حالا با اولای بوبر مثلا توی رابطه انسانی که محل اصلی بحث ماست، رابطه ما منطوره. منطور یعنی چی؟ یعنی من هر حرف هر کاری میکنم یه حواس هم هست که شما از هم کار من چی میفهمید. دقت کنید، یعنی شما اصلا کافیه تو اتاق خودتون یه بار تنها نشستید دارید یه کاری انجام میدید، یه بار یه نفر بیاد اون گوشه اتاق بشینه، همین که این آدم بیاد تو اون گوشه اتاق بشه شما کارتو تغییر میکنه. یعنی مثلا نمیدونم اگه مثلا خیلی ولو شده بودید حالا میشین مرتب میشینید، نمیدونم اگه مثلا آدم با زیرگوش نشسته باشه حالا میره یه پیرهنه گوشه، تونستم منظور برسونم؟ یعنی صرف حضور او در اینجا ولی که نخواهید با او گفته بکنید، ولی نخواهید با او ارتباط برقرار کنید، یه تأثیر توی شما میذاره. حالا این امید اینو میگه، حالا نه سش کلی گفته بودش امید اولی بار میگه، ولی میگه دیگه که ببینید میخوام این تفاوتش با رفتارگرایی روانشناختی بگم. میگه آقا ما که میخوایم همین رفتار رو بررسی کنیم، رفتارهای ما دو جور رفتار داریم، یه رفتاری با اشیا، یه رفتاری با موجودات زنده. که موجود زنده محل بس این حواس رو، من دیگه نمیگم موجود زنده به خاطر اینکه اصلا خودم خوب میشه، فقط حواس باشه اینا چون یه نگاه داروینی دارن، هی میخوان یه جوری انسان رو شرح بدن که آخرش ادامه میمون باشه، برای همین میگن موجود زنده. وگرنه اگه انسان آخر اونجا میگه آقا این میت این کارو خیلی قوی میکنه، اینا نظر من جلسه قبلم گفتم میت در نظر اون جون افرادی است که سعی میکنه انسان رو برگردونه به میمون، همین مشکلات رو حل کنه. بر همین است که این به ادبیات این ارگانیسم عالی موجود زنده، ولی من فعلا میگم انسان که بخشم راحت تر پیش بده. خب مدل رفتار من با انسان فرق میکنه با مدل رفتار من با اشیاء. من توی رفتارم با دیگران همواره هم به خودم توجه دارم هم به دیگری. توی رفتار من با اشیاء به خودم توجه دارم، به دیگری توجه دارم، یعنی به او که او چه میخواهد توجه ندارم، اصلا برام هیچ چیز مهم نیست، اما دائما به اون توجه دارم و دائما این دوتا رو با همدیگه هی دارم ارزیابی میکنم که هر عملی انجام میدم. بر همین است که سنگ بنای جامعه ارتباط. ارتباط یعنی چی؟ یعنی من حالا اینجا کلی پدیده روحی رو میاره که این آقای میخواد نمایش کنه، میگه یعنی من یه پدیده روحی هستم. روحیم قبلا فکر کنم گفته باشم برای شما تو ادبیات اینا وقتی میگیم روحی، شما ذهن تو سراغ روح ما نره، روحی همون ذهنیه، ذهنم خود در معنی امر مجرد روی پراگماتیستن ماتریالیستن اینا، یعنی یه چیزی که نمیتونیم مادی شرحش بدیم همین، ولی در اینا خلاصه اینا میتونیم مادر رو گفتن این هوش مصنوعی هم میدن به کمک اینا، میگن آقا یه مثلا یه چیز مثلا دیتای ذهنیه، مثلا نمیدونم یه عناصر فیزیکی هم داره. فعلا میخوام اینو بگم، من حرفش اینه، میگه اگه دقت کنید توی ارتباط کجا ارتباط داره رقم میخوره، زمانی که این آگاهی من به دیگران داره مداخله میکنه توی رابطه برقرار کردنم، نه صرف فیزیک. یعنی جایی که صرف فیزیک رابطه برقرار کنه جامعه شکل نمیگیره، اما زمانی که من به عنوان پدیده روحی با شما به عنوان پدیده روحی ارتباط برقرار بکنم، اینجاست که داره جامعه شکل میگیره. اینها اصلا البته همش رفتارهای ما مهمه ها، یعنی من در قبال شما چیکار میکنم، شما در قبال من چیکار میکنم، اما رفتارها رو نباید بریم رفتارهای کاملا روانشناسی ببینیم که روانشناسی رفتارگرا رفتارهای من مهمه که من چیکار دارم میکنم دیگه، مهم نیست اون طرفش چیه، اما اینا اصرار دارن که نه اون طرفش مهمه، اون دو تا پدیده روحی دارن با هم بدبستان میکنن. جمله خود این آقای کین، این اثر آینستان هم حرف مال کولیه دیگه، که در واقع حرف اثر آینستان هم شدید، اثر آینستان خوندید دیگه، که در واقع من همواره خودم رو در آینه دیگران میبینم، این مرتب من یک کاری حالا این میدینه رو خیلی مرتب بذاری تو خود رو میدشنم اجمالا میدونید، من دیگه خیلا صرف نظر کنم اون مکانیسمش رو خود رو میدشن شرح داده که هر اصلش این است که هر کاری که من میکنم تو واکنش دیگران انعکاس داره، بر همین هویت من یه امر فردی نیست، شخصیت من اصلا امر فردی نیست، من دائما هی چک میکنم خودم تو آینه شما ها، هی واکنش شماها رو میسنجم، هویت خودم رقم میزنم. برای همین است که یه آدم ایرانی هویتش فرق میکنه با یه آدم آمریکایی. چرا؟ چون دوروبریای این یه آدمایی ان با یه تلقی خاص و این مرتب خودش تو آینه اینها میبینه، اون آمریکایی تو آدم تو آینه اونها میبینه. این خودش برای همین شما یه مسلمان ایرانی با مسلمان آمریکایی مسلمانش نفهم میکنه. این اثر آینه سان است که هویت منو داره رقم میزنه توی کولی. خب این یه تعبیری هم اینجا داره، میگه به عقیده کلی تصورات انسان‌ها واقعیت‌های سخت اجتماعی هن که باید نوعی معرفت اجتماعی تلقی شن. صفحه 193. این کلمه تصورات imaginations imagine، این تصورات معنی که اصلا جمله با کلمه فهم عادی بود تصورات هیچ معنی نمیده جمله برای ما. بدیگه میخونم به عقیده کلی تصورات انسان‌ها واقعیت‌های سخت اجتماعی هن. ببینید این ایمجینی که داره میگه، ایمجین ها همون پدیده روحی منه. یعنی من چیم؟ من یه آگاهیم، آگاهیم به معنی افق ذهن نه افق نفس حتی، که این آگاهی شما رفتارگرم نیا کنید مسئله رو ها، نه دوباره کاملا نفسگرا باشید. یعنی اینی که من در واکنش با شما هستم، این امر درونیه، یه واقعیت اجتماعیه، واقعیت سخت اجتماعی، یعنی واقعیت عینی خارجی اجتماعی. خب بگه جامعه، ببین کاملا داره میره تو فضای جامعه شناسی معرفت برسخ‌گرا. یعنی اون واقعیت منه محصول رفتاری است که من در قبال شما دارم. واکنش من از، یعنی نگاه میکنم شما چیکار داری میکنی، از کار من چی برداشت میکنی، اون تصویره داره من رو میسازه. پس این معنی این نیست که نفس عینی داریم، در این معنی تصور ذهنیات واقعیت اجتماعی ها. خب اگه هر هویت، ببینید تو اینجا شاید معرفت هویت رو یکی کنید. هویت من داره تو این معرفته. معرفتش معرفت پراگماتیستی، معرفتی که تو مقام عمل داره شکل میگیره، تو کنش‌های من داره شکل میگیره. این معرفت‌ها، این تصورات، این خیالات، اینها میشه واقعیت اجتماعی. و واقعیت اجتماعی که کار ازش در میاد، شما میگی که سوزنچی در روی من اینجوری فکر میکنه، برای همین من الان یه مؤدب میشینم سرش. شما عمل شما شما به خاطری که اینجوری داره چیز میکنه الان مثلا این کارو داره انجام میدید، اصلا تمام کارهای شما ناشی از این است که او تصور چی داره درباره من چیز برداشت میکنه و تحلیل میکنه. اون اثر آینه سان، من تو آینه اون دارم خودمو میبینم، با اون دیدن این دارم خودمو، حالا خودم یعنی چی؟ یعنی نفس؟ نه، نکته من اینه خودمو دارم رقم میزنم، نه که نفس رو دارم رقم میزنم. یعنی تصورات دیگه همون که شده واقع اجتماعی چیه؟ همین تصوراتی که با هم دیگه داریم اینجوری این کار رو داره انجام میده. حالا چرا؟ حالا بعد بس تاثیرگذاریشو میاره چیز. این تو می این مکانیزم تاثیرگذاریش هم مطرح میشه. فعلا این مقدار که من توضیح دادم این انفعالش خیلی پررنگ بود. منتها ببینید خلاصه اگه بخوایم تو ادبیات اینا ببینیم، خلاصه شما باید خودت بفهمی که او درباره تو چه فکر میکنه. برای این نیست که کاملا منفعل محض باشی. بعضی از شما اشتباه دارن میفهمن، من میفهمم. فکر میکنی من شما رو بدم میاد از شما، در حالی که شما خوشم میاد مثلا. ببین ولی بعد متناسب با این فهمه دائما خودمو دارم رقم میزنم. این نیست که حالا که فهمیدم هر چی که شما خواستی همونم میمونم. یعنی نمیخوام از این فعلا لزوما این نگاه جبری رو بخواد نجه بگیره. نه من ولی دائما با توجه به اینکه شما در من چی فکر می‌کنی رفتارم اول ببینید من خب فعلا به نفع رفتارم شما اینجای جوری داری هستید. همین شما ازدواج کردید؟ ازدواج بکنید چی من مثال دارم. حالا میره خونه پدر مادرتون، با پدر مادرت یه جور دیگه هستی. چرا جور دیگه هستی؟ چون شما هی مرتب خودتو میسن، این هر موقعیتی قرار میگیری تنها رو هستی، یه جور دیگه هستی. چرا یه جور دیگه؟ خلاصه شما آدم مذبذبی هستی، آدم بیوبیتی هستی، یا نه اصلا خودت همواره وقت تو ارتباطات اجتماعی خودت رو داری بازسازی میکنی. یعنی شما این نگاه میکنی به دیگران، توی این نگاهت با دیگران است که خودت رو دائما بروز میدی. اینجا یه کاری میکنی تو خونت نمیکنی، تو خونه کاری میکنی اینجا نمیکنی، در خلوت یه کاری میکنی در مقابل دیگران نمیکنی.
کنشی از معرفت ناشی میشه؟
نه اصلا خود کنشه رو میان اون معرفت از این رفتارگرایی به هر وقت میده خودم این تقلل کنم. یعنی این کنشه همون معرفت است که حالا البته یه گیری داره که آدم یه کنش که قبل از معرفت اینو بعدن پیرز و اینا توی یه چیز سعی میکنن حلش کنن، میگن که آه کنش یه تأخری از معرفت داره یا نه، اینو سعی میکنن اونها یه جور حلش کنن. ولی فعلا اینا تو این گام میگن آقا کنش ها معرفت است. معرفت یعنی ببینید همین که من متناسب با اقدام شما با برداشت شما یک کاری میکنم، پس معرفت من با این کار یکیه، که بعدا اونا میان این رو هم جداش میکنن میگن که نه این متأخر از اون یکیه. ولی فعلا تو این مقامش اینا یک کاسه دارن دست. خب در واقع ما در مقابل دیگری یه هویت پیدا میکنیم که این هویت پدیده روحیه، که این پدیده روحی در روند ارتباط معرفتی ایجاد شده. معلوم شد تا اینجا؟ خب حالا ایشون میاد میگه که پس من اگه بخوام هر کسی هم بشناسم چجوری میشناسم؟ باید خودم رو در جای او بگذارم، که از اینجاش وارد این بحث روش همدلی میشه و توی بحث چی روش دقیق روش شناسی هستش دیگه، که مطالعات آگاهی همدلانه و اینها، که از اینجا اینجا بعدش دیگه میفته تو بحث های جامعه شناسی و روش شناسی و خیلی هم کاربردی میشه، که مثلا چون پس اگر ما اینجوری هستیم پس باید اولین کاری هست که همدلی حاصل کنیم تا بتونیم جامعه رو بشناسیم، و میره تو اون بحثا که دیگه از بحث ما میذاره خارج میشه. اما مید چیکار میکنه؟ پس تا اینجا با یه پدیده روحی داریم که این پدیده روحی دارن با هم ارتباط میگیرن، ولو که به نظر پراگماتیستی. به تعبیر من آقای مید میگه آقا ما ماتریالیستیم. یعنی چی پدیده روحی؟ بر همین حرف آقای چیز این بود، میگه آقا کاملا حرف کلی و پدیده رو فقط این پدیده روحیش هست کرد، میخواد یه شرحی بده که دیگه پدیده روحی در کار نمانه. خب من این شرح ایشون رو توی 6 تا گام خلاصه کردم، این سیری که آقای کنوبلاخ شرح داده، که پس مسئله چیه؟ میخواد شرح بده این حرفی گفتیم رفتارگرایی اجتماعی رو، به نه دیگه این رفتارگرایی اجتماعی تمام جامعه رو شرح بده، بدون اینکه ببینید من توی دورکیم اگه یادتون باشه گفتم که دورکیم قائل به یه روح جمعی بود، یادتون هست؟ بودید موقع فکر کنم حضوری بود ها دکتر حضوری بود. نه همون فایل مجازی بود،
فایل
بود. ببینید چه دورکیم یه روح جمعی داشت، اونجا فکر کنم فایل هم حالا میگم من اینو روح جمعی بود. من یه اشکالی هست که آقا توی ماتریالیست روح جمعی یعنی چی؟ وجدان جمعی یعنی چی؟ واقعیت خلاصه فیزیکی داره یا نداره؟ بعد با ساختارگرایی اینو گفتم یا نگفتم تو فایل، با ساختارگرایی که لبشت روس اینا مطرح کردن عملا تونستن مشکل حلش کنن. نگفتم اینو
یارم
میخواد بگم میشه برگه. ببینید ساختارگرایی مال سوسوره، اینو بگم که به درد بحث خود سوسور در قبال سوسور زمانشناس بود. توی فضای زمانشناسی ما الان تلقیمون از رابط زمان دیگه شو بلند جامعه بذاری کنار، که بعدا از این بحث زمانشناسی توی بحث جامعه شناسی استفاده کردیم اشتراست. منتها خود این چیکار کرد؟ ما الان تلقیمون از زبان چیه؟ ما بگیم آقا یه الفاظ داریم یه معانی دارند، هر لفظ این 10 تا معنا رو داره، 5 تا معنا رو داره، 2 تا معنا رو داره، دیکشنری هم می‌ذاری میگه این لفظ این معنا، این لفظ این معنا، این یه تلقیه. تلقی اساسا نقطه مقابل این تلقیه. تلقی اساسا میگه آقا معنا در ساختار تولید میشه. حالا بس مفصل نه، فقط برای که تقریب به ذهن بشه چند تا نکته سادهش بگم. ببینید مدل آموزش زبانی که ماها داشتیم چجوری بود؟ با این مبدا بود، میگه یکی یک کلمات یاد بگیر، دستور زبان هم یاد بگیر، تو عربی هم همین کار میکنیم، میگه کلمات یاد بگیر، دستور زبان هم یاد بگیر، حالا این دستور زبان این کلمات رو بریز توی دستور زبان جمله بساز. بعد برای همین ما همیشه فارسی فکر میکردیم عربی میساختیم، فارسی فکر میکردیم انگلیسی میساختیم، کلی همین میگفتن مشکله. این روش های جدید آموزش چیه؟ میگن از اول با جملات شروع کن. میگه آقا من همین کلمه نمیدونم چی، بیا من نداره نمیدونی یعنی چی، تو جملات رو بشنو. خب یعنی چی جملات دیدید یا ندیدید این آموزش زبان جدید؟ این ها مبتنی بر همین دیدگاه سوسوره. میگه آقا جون اصلا کلمه به خود خود معنی نداره، که این کلمه مجرد یعنی چی؟ میگه معنی نداره. اگه شما گفتی که احمد مجرد است یعنی متأهل نیست، اگه گفتی که فرشتگان مجردند یعنی مادی نیستن، یعنی این کلمه با جانشینی همنشینی، یعنی شما مثلا این کلمه رو برمی‌دارید به جای این کلمه می‌تونید بجای اگه به جای مجرد متأهل بشه گذاش یه معنی میده، اگه به جای مجرد مادی بشه گذاش جانشینش اینه، همنشیناش احمد کنار مجرد قرار بگیره یا فرشته کنار مجرد قرار بگیره. جانشین همنشین اول روابطی که مطرح می‌کنه میگه در واقع ساختارها تولید معنا می‌کنن، یعنی گویی ما تعداد مصادر بی‌محتوا داریم، این مسئله رو کنار هم بریزیم این شبکه که درست شد معنا درست میکنه، اینو جابجاش میکنه داره معنا درست میشه. خب با این بیان شما میبینید که خود دورکیم ساختارگرانه، چون سوسور بعد از دورکیمه، اما لوی اشتراس که بعد از دورکیم بچید اومد، این اومد کاملا ساختارگرایی رو مطرح کرد. ساختارگرایی چه مزیتی نظر دورکیم داره؟ مزیتش این است که دورکیم میاد گفت روح جمعی، وجدان جمعی. روح جمعی یعنی چی؟ تو مگه ماتریالیست نیستی؟ روح کجا بود؟ چون از زمان خودش مطرح بود که آیا جامعه چجوری واقعیتی داره؟ میگه واقعیت عینی دارد. بعد میگه در حالی که واقعیت عینی دارد اما کاملا دفسایم خوب بگه مادیه، بعد میگه ولی فیزیکی نیست، آیا کلی تقلا کرده. حالا نمیشه رو دیگه مشکل نمیخوره، میگه آقا واقعیت جامعه ساختاریه. ساختار به چه معنا؟ به معنی که تو زبان داشتیم ما، یعنی تک تکشون، چون دورکیم قائل به روح جمعی بود و اصالت جمع بود در مقابل اصالت فرد دیگه، یعنی فرد رو هیچ چیز نمیداشت. به حالا این مدل زبانی چقدر به درد دورکیم میخوره؟ تک تک کلمات به هیچ دردی نمیخورن اما جملات معنا دارند. این الگو رو لوی اشتراس از فضای زبان شناسی آورد تو فضای جامعه شناسی، چه جامعه شناسی ساختارگرا. معلوم شد؟ یعنی در واقع این از این تحلیل که این به این دلیل ما تحلیل من ها نیدم جایی اینجور بگم، ولی تحلیل خود من این است که چه نیازی بود که ساختارگر و اصلا اینقدر این ساختارگر رو گسترش بده کرد. ما هم دورکیم میگیم دورکیم ساختارگر در که دورکیم ما قبل ساختارگراییه، ولی چرا؟ چون اصلا این خیلی راحت داره شرح میده برای شما تئوری دورکیم و معضلات تئوری هم داره حلش میکنه. هر هم معلوم شد؟ خب حالا این همه حرف رو میخوام تو اینجا مطرح بکنیم، یعنی اینها میخوان الان کلی داره یه رفتارگرایی شرح میده، با رفتارگرایی داره جامعه رو شرح میده، میگه من سنگ بنای جامعه ارتباطه، من با مدل رفتارگرایی میرم جلو. خب تو مدل رفتارگرایی پدیده روحی یعنی چی؟ اشکال معلوم شد، یعنی شبیه اشکالی که اینجا به دورکیم وارد بود اینجا به آقای کلی وارده. مید تو کل بحثی که داره میکنه داره سعی میکنه یه جور شرح بده همون گونه که با ساختارگرایی تونستیم با روح جمعی بذاریم کنار، با شرح آقای مید که حالا بحث ژست ها اینا رو مطرح می‌کنه، نماد رو مطرح می‌کنه، ما بتونیم پدیده روحی رو بذاریم کنار، بگیم چه جوری فقط و فقط رفتار هاست که داره رد و بدل میشه، نه اینکه یک روحی هم در کار باشد و رد و بدل کنه. خب نه نگفت، نه تو فایل نبود این بحث چی
نبود سور که میگم.
حالا آقای کولی و من توی چند مرحله چیز کردم. گام اول این است که
باید این تصورات روحی رو
برای همین حرف آقای مید جورج هربرت میخواد این حرف کولی رو نگه داره، بگم آقا تمام جامعه با رفتارگرایی اجتماعی شرح داده میشه و چیزی مثل پدیده روحی نداریم. برای همین حرف کولی درسته، فقط پدیده رویش بیخوده. اما پدیده روحی تو حرف کولی حرف اصلی رو داره میزنه، آخر ارتباطات اون روحان که دارن چیز میکنن، ولی خواهد این روحه رو بگیره همه اون ساختار رو باقی نگه داره. شروع بحثش این است که مبنای
این رو پاک کنمش.
خب ایشون حرفش این است که
من توی 5-6 تا گام نوشتم اینها رو، مبنای کنش اجتماعی الگوی محرک و پاسخ هست. الگوی محرک پاسخ الگویی که تو روانشناسی رفتارگرا استفاده میشد. روانشناسی رفتارگرا اینش محرک پاسخ شنیدید تو روانشناسی که مثلا سگ پاولوف در بیرستانی دا فکرم خوندید که شرطی میکردش، یعنی محرک ببین کاملا رفتار دیگه، یعنی نفس رو نمیخواد، هی چند بار تکرار میشه این تکراره اونو خود ناخودآگاه چیز میکنه. مونتا اینا شروع میکنن محرک پاسخ رو میارن توی کنش و واکنش. فضای انسانی، فضای کاملا فیزیکی محض نیست. خب ایشون میگه رفتار چیه؟ رفتار که ما داریم بحث میکنیم، رفتار مجموعه کنش های ممول زنده در برابر محیط.
ساعتمو نیاوردم،
ساعت
من خیلی گرم گرفتم رفتم، ساعت شد 6:07 بهم بگی. و اون دکتر مال آقای چی دیگه من گفتم، میگه اشیا
اشیای مختلف با ارجاع ما در محیط از محیط جدا می شوند. چرا ما میگیم که این میزه، این وجدی کردره، این چیده، این دیواره؟ اما وقتی من گفتم این دیوار، هم یعنی توی دیواری کسی چیز نوشته، نگفتم این نوشته رو دیواره، گفتم این دیواره، این میزه، یا خود این مثلا وجدی کردره، همین شوری حالا چیز میتونید روش ببینید. میگید که اینا از هم جدا میشن با ارجاع ما، و وقتی ما بهش ارجاع ندیم، این دعوای فرضی خودونی هست. این جمله جمله گفتا این برادم دعوای معیار وحدت اشیا چیه؟ معیار وحدت چیه؟ ماهیت. شوی الان توی خودم ها که میبادن اینکه راحت وحدت رو تو نفس. شما مثلا میگه که توی محیط زنده خیلی راحتیه، بگیم نفسشه. اما شما الان یه صندلی اینجاست یا پنج تا چیز اینجاست؟ یک چیز اینجا یا پنج صندلی گیر منه؟ یه چیز یا پنج تا چیزه یا 500 تا چیزه؟ گرفت اشکال رو؟ اینکه وحدت اشیا معیار شیا شو ماهیت یا وجود فرق نمی کنه. وجود چه ماهیت؟ الان جواب سوال منو بدید، الان این یه دونه چیزه یا دو تا چیزه؟
خودش با اجزاء خودش،
اجزاء اینن یا دو تا چیزن که کنار هم قرار گرفتن؟ الان این دو تا، الان این جزء اینه یا نه دو تا چیزن؟ ها الان وقتی چیزه چرا دو تا چیزن؟ چرا جزءشه؟ الان این ماج این رنگ توش جزء اینه یا دو تا چیزه؟
قبلش
و بعد الان من بگیم
الان
یعنی الان ترکیب شد؟
ترکیب انزمامی شد.
خب ترکیب انزمامی شد، الان یه چیزی یا دو تا چیزه؟
یکی.
یکی واقعا؟
اعتباری
وحدتش حقیقه. خلاصه این وحدت اشیا به چیز، هویت اشیا به چیه؟ این سوال خیلی سنگینیه از فلسفی. مثلا شما اگه بگید آقا الان ما برای ماها که انقدی هستیم این دو تا چیزه، شما اندازه شما بشه اندازه مولکول، بعد از اون زاویه به این نگاه کنید، میگه 5 میلیارد چیز گوشه کدام هم میگه یه چیز یا دو تا چیزه مثلا آدمی. خب اصلا از اون زاویه نگاه کنید چند تا چیزه این؟ بعد حالا شما اندازه بشه اندازه مثلا اندازه شما بشه مثلا اندازه چشم شما بشه اندازه منظومه شمسی، اون وقت این که چی؟ کل ما هم با هم یه چیز نیستیم، نیم چیزیم هم با هم دیگه. تو دخواهم برسونم، یعنی اگه منظر عوض بشه واقعا یک چیز داریم یا دو چیزی داریم؟ هم یعنی گفتن این سوال اینجوریست که بگیم آقا نیمار مثلا الان با از منظر ماست که این شد یکی، برای شما اندازه رو بزرگ کوچیک کنی خیلی تا به هم میخوره. خب این بحث فلسفی سنگینی داره. این میخوام بگم اشیا چرا ما میگیم این شی این شی این شی، میگه با ارجاع ما، یعنی اگه من ارجاع ندم این دو تا از هم نیست. وقتی من ارجاع میدم میگم دکمه این و خود این دو تا چیز میشه. فر وقتی گفتم وایس کادر یه چیز میشه، با ارجاع من اگه هم جدا میشن بعد چی؟ کاملا یه جور اعتباری، با اعتبار فهم کنی یه مقدار چیزی تر اعتبار، چون اعتبار خیلی به قرار داده ما، یعنی این کاملا ارجاع ما کاملا دست خودمون نیست. شما الان نمیتونی با ارجاع خود اینو مثلا الان از اینجا هم دو تاش بکنی، با میتونی ذهن اینو دو تا فرض بکنی، ولی نمیتونی با ارجاع اینو دو تیکه. اما تو فاز اعتبار میتونی بگی آقا این دو تا دارم، یعنی خط فرضی بذارم، ارجاع کاملا دست خودت نیست. خب اونم اینه که با ارجاع ما از هم جدا میشن دو دستن، یه دسته اشیای طبیعی هست، یه دسته اشیای اجتماعی. اشیای طبیعی اشیایی که وابسته به هویتشون، وابسته به خودشونه. اشیای اجتماعی اشیایی که هویتشون وابسته به دیگرانه. تعبیری که اینجا آوردم اینه که مثل انسان، موجود انسان، یعنی موجودی که در زندگی خود وابسته و مشروط به رفتار دیگران است. از نظر اینو دارم میگم، یعنی چه چیزی میشه موجود اجتماعی؟ چیزی که اول اینکه رفتار گرا دیگه، کنشش، فعلی که داره انجام میده مشروط به دیگریه. ببینید آب و هوا فعلش مشروط به بنده و شما نیست، باران فعلش مشروط به بنده و شما نیست، ابر فعلش، اما من و شما هر کدومون، حتی این گربه را که داره میدوه فعلش مشروط به من و شماست. برسن برسونم این میانه که برای همین کسیم تو فضل اجتماعی اینو تو حیوانات هم اینو میارن دیگه. پس این میگه آقا خواهم گفتم مدل قشنگیه، کاملا رفتارگرایانه، ماتریالیستی، خوب داره میره جلو، میدونی گام به گامش قشنگ طراحی شده.
میگه ببینید اشیا با ارجاع ما از هم جدا میشن. اشیا دو دسته میشن برخلاف رفتارگرای فردی. یه اشیایی که طبیعیان، یه اشیای اجتماعی. فرضون چیه؟ اشیای اجتماعی خودشون کنششون مشروط به دیگران است. که خودش میشه کنشش دیگه.
بعد وقتی در واقع شی اجتماعی اون نیست که کنش آن مشروط به دیگران است.
خب گام دومی که من گذاشتم، گفتم گام اولش،
گام دوم این که الگوی محرک و پاسخ که ما توی فضا اینجا را دیگه میخواییم بیدیم سراغ شی اجتماعی، ما دیگه با شی طبیعی کار نریم، موضوع بحث ما جامعه شناسی. الگوی محرک و پاسخ در اشیای اجتماعی الگوی مکانیکی نیست،
یعنی از اینجا این مرتب داره فاصله میگیره با فضای روانشناسی و فاصله میگیره با فضای علوم طبیعی. قوت این آقای میدوینه این است که میاد ماتریالیست ها، ولی من گفتم خیلی قوت خود موجودات زنده داره متعاوض با موجودات غیر زنده شهر میگه با اینکه ماتریالیسته، خیلی کار میبره ها. خب ما تو فضای موجودات غیر زنده لاغه حتی رفتارشناسا که توی حیوانات هم تقریبا مکانیکی میدونستن، ولی ایشون حالا فعلا ما فعلا انسان رو بگیم محرک پاسخ مکانیکی نیست. یعنی چی؟ یعنی صرف این نیست مکانیکی بهترین مثال این دومینو دیدید یکی رو میزنید تا آخرش میره، این که بیاد اون یکی میاد اون یکی میاد اون یکی میاد اون یکی هم که پشت سر هم ضربه منتقل میکنه. ایشون میگه نه، توی الگوی کنش و واکنش انسان ها هر کنشی خودش دوباره از صفر شروع میشه. مثال خیلی خوبش من به نظرم مثال شطرنجه. باز شطرنج رو باز کردید یا نه؟ هر مهره رو که جابجا میکنید طرف از اول فکر کرده شما از این مسیر دارید میایید مثلا قرار میکنید، اونا برای خود یه مسیر دیگه طراحی کرده، شما این مهره که جابجا میکنید تمام مسیر رو به هم میخوره، از نو باید شروع کنه یه مسیر دیگه طراحی کنه. هر دفعه داره 20 مرحله طراحی میکنه، ولی دوباره با هر کنه شما دوباره از نو باید همه رو طراحی کنه. میگه الگوی محرک و پاسخ در انسان ها هر پاسخ خودش نقطه شروع است برای کنش بعدی. این مسئله است که اراده رو خیلی مهم میکنه، یعنی میخواد مسئله اختیار و اراده رو شرح بده. ببینید شما تو عالم غیر اراده همین مثلا اشیای طبیعی چرا الگوش کاملا مکانیکیه؟ شما چرا ماشین یه دونه سویش میزنی این میچرخه میره اون دنده میچرخه میره موتور رو میشیفته بعد چرخ میشه همش پشت سرن رو میفته؟ چون این بسط هیچ که تصمیم گیری نیست غیر از شما، یعنی فقط یک محرک بیاد همش پاسخ میره. اما تو عالم ها چیه؟ شما یک کاری میکنی، من در قبال شما اراده دارم، میتونم اون کارو همونجور که شما خواستی واکنش نشون بدم، میتونم خلاف اون واکنش نشون بدم. اراده یعنی که این سلسله رو من نمیذارم همین سلسله بره جلو، سلسله به من که میخوره من مسیرشو عوض میکنم. چی؟ اثر آینه سانه، اثر آینه سانشون همچنان قائله. من به شما نگاه میکنم ولی با تصمیم میگیرم. گفتم من نگاه میکنم خودم بشناسم. الان نگاه میکنم شما این کار خوشت میاد. کلی کامونه حرفا رو قبول داره. من گفتم برام شو داشی رد سوزای جلب گفتم این نیستش. ببین این اثر آینه سان یعنی من هر کاری که میخوام میکنم نگاه میکنم شما کار من چی برداشت میکنی. چون
اینجوری باشه اگه وقتی برای من حرکتم
داره متناسب با وقتی
دیگری داره باشه، شما داری یه پیش زمینه معرفتی داری که میخوای یک حرکت دیگری انجام بدی.
پیش زمینه داری دیگریش، حالا حرکت دیگرش من برای مثال جا افتادن دارم میگم، شما ممکن همون حرکت رو بکنی. اصلا چرا من واکنش شما برای مهمه؟ چون ببینید اینجوری دیگه مثل بخوام گفتم بازی شطرنج هم همینه. ببینید توی دومینو این ضربه رو که میزنید این میزنه به این، این میزنه به این، این میزنه به این، اینجوری میره جلو، درست؟ خب حالا توی من و شما، من میخوام یه ضربه به شما بزنم که انتظار باید ببینم اول بررسی کنم ببینم شما اگه این ضربه رو بزنن این کارو میکنی یا نه. بر همین شما رو آینه‌سان عمل خدا با واکنش شما تنظیم میکنن، ببین شما چه واکنشی رو میدی. مثل این نیست که من ضربه رو بزنم بدونم برم، برای بعد یه شناخت از شما داشته باشم. خب شما اما شما میتونی کارو نکنی، شما علارغم این دوباره از نقطه صفر شروع کنی. شما میتونی همین کارو بکنی، میتونی این یکی کارو بکنی. وقتی اینجوری واکنش نشون دادیم دوباره من که این طرف وایسادم دوباره ما شما این کارو میکنی که فکر کنی حالا من اینوری میرم. گفتم بازه شطرنج دیگه، هر دفعهش داریم ما دوباره این سلسله رو از نو داریم تکرارش میکنیم. خب چی؟ حالا فعلا نسبگرایی نه، فعلا داره مکانیسم کنش شهر میده. بذارید اشکالات مختلف نگید، فعلا اصلا این کنشه. ببین نکته مهم اینه که من گفتم قوت این آقای مید این است که میخواد معنا که امری کاملا ماورایی. معنا چیه؟ ما را اصلا که عالم معنا دیگه، اصلا اینقدر معنا ماوراییه که عالم مجرد تعبیر کنیم به عالم معنا. این میخواد معنا رو کاملا بیاره تو افق رفتارگرایی، نشون بده آقا همینه ها، هیچی بیشتر از این نیست. شاهکارش اینه، خیلی خوب هم میره، گام به گام بریم باش جلو. میخواد نشون بده چیزی. ببین آقای کولی گفت معنا چیه؟ پدیده روحی. همون که خیلی خود راحت کرد، وقتی خود راحت کرد تازه اول گیرشه و پدیده روحی چیه؟ این میخواد بگه پدیده روحی نداره، با این مقالبت کنه. میخواد پدیده روحی نداره، همین رفتارگرای اجتماعی. من با همین رفتارگرای اجتماعی همه معنا رو همینجا برای شما شرح میدم، نشون میدم هیچ ماورایی در کار نیست. حالا داره گام به گام میره، میگه خب توی این مسئله، توی این که الگوی محرک پاسخ مکانیکی نیست بلکه هر بار از نوع واکنش تکرار میشه، در این فرایند جست رخ میگه. جست یا ادا، تو وقت خدا تجربه کردن به ادا، ادا اطوار جست شکل میگیره. جست چیه؟ جست این است که وقتی که خب سادهشو بگم، وقتی که من دائما باید کاری که انجام میدم شما رو لحاظ بکنم، شما میتونید اون عنصر لحاظ کردن رو به من بدی بدون اینکه اون کار انجام بدی. ببین مثلا من خب یه مثال فعلا اجتماعیشو بزنم، من خب یه حرفی بزنم، شما میخوای بگی نفهمیدم، قیافت رو اینجوری میکنی، مثلا یه جست دیگه، یه ادایی در آوردی، با این ادا نمیگی یعنی اون واکنش رو نشون میده که من ها، یعنی من داره این، چون من دارم اثر آینسان دارم کار میکنم، دارم از شما میگیرم، شما کم کم بعد از یه مدت یه چیزای مستقل میشه میان ما، یه جست های مستقل میشه، با این جست ها مطلب رو منتقل میکنیم، چون اصلا من تا اون دیگری رو در نظر نگیرم نمیتونم چیز کنم. بر همین غیر از خود کنشی که خارجیه، یعنی مثلا من مثلا حالا مثاله نیست، فقط تو حیوان انسان نیست، تو حیوانات هم هست. میگه شیره به جای که حمله کنه، گاهی وقتا حمله میکنه، یه کنشه، گاهی وقتا قرش میکنه. قرش کردن یعنی چی؟ یعنی میخوام بخورمت. اون یکی هم گاهی وقتا فرار میکنه، یه جور کنشه، گاهی وقتا موش میشه. موش شدن هم یعنی خودش جمع میکنه، یعنی من تصدیرم قبول دارم خدا بیام، یه پاسخ داره میده، بعد از این پاسخه دوباره این شیره کار دیگه میکنه، همین چیو شد دیگه. یعنی ببینید اینجا داره جست شکل میگیره. جست هم لزوما امر انسانی نیستا، امر حیوانی، ولی اونجاست که دیگری هست و با دیگری داری خودتو تنظیم میکنی، جست میگیره. خب جست ها در این ارتباط متقابل، این کنش های متقابل منجر به تناظر از جست ها میشن، که تناظر جست ها روشون تعبیر میکنه به گفتگوی جست ها. همین مثالی که دادم، یعنی اینکه شما شیر قرش میکنه، اونم خودشو جمع میکنه. یا مثال چیز، من اینجوری میکنم، شما اینجوری میکنی، نه من زدم نه شما دفاع کردی، یعنی همه میدونن من اینجوری بکنم شما باید اینجوری بکنیم، منظورم معلومه. یعنی این جست ها گویا، حالا این جست ها دارن با هم گفتگو میکنن، بجای که من کنش انجام بدم، بجای کنش یه چیز دیگه دارم انجام میدم، شما چیز دیگه دارم انجام میدی، که اینها نماد اون کنشه، که اینجا کلمه نماد پیدا میشه. قبل از این کلمه نماد رو بگم، میگه این جست کنش، یا هم میگه اصلا بعد میگه کنش و نشانه کنش یکی میشه، فعلا این خود یه جور کنشه، اما نه اون کنشی که قرار بود باشه. ببینید شما مثلا با این کارو نمیکنید، بهش اینجوری نمیکنه، به این مثلا چیزه، بعد فقط بزنی روش کنشی که بعد کنش زدن توی این کاملا اینه، اما کنش زدن توی روابط انسانی لزوما زدن نیست، میتونه یه چیز دیگه باشه که خود اونم یه کنشه. برای همینا همه تو افق کنش واقعا شهر بدن، رفتارگران اینو تاکید میکنه، اما تو رفتار داره چوری شهر میده، چجوری معنا رو خاطر رفتار نشون بده. خب وقتی که این گفتگوی ژست ها شکل میگیره، بعد ایشون میره سراغ مسئله، حالا اینجا صوتی رو اینجا مقدم آورده، شبش متأخر آوردن یا مقدم میارن، میگه که حالا ما دو جور ژست داریم، یه ژست تصویری داریم به قول خودمون اینجوری، یه ژست صوتی داریم. یعنی گاهی وقتا ما با صدا این کارو میکنیم، همون گونه که مثلا قرش شیر، قرشی هم یه جست دیگه. خب فرق جست صوتی با جست اینجوری چیه؟ جست صوتی این مزیت رو داره که فاعلش خودش هم متوجهش میشه. ببین اگه من برای شما اینجوری بگیرم خودم نمیدونم چجوری قیافه گرفتم، حالا چون انقدر تو آینه دیدی میدونم چجوری گرفتم، ولی یعنی وقتی که شما برید تو فضای حیوانات، حیوان اگه یه کاری رو انجام میده یه جستی رو منتقل میکنه خودش نمیبینه، یعنی جست فقط برای دیگریه، فقط داره انتقال میده به دیگری، برای خودش نیست. اما تو جست صوتی خودش هم میفهمه چی شد. خب میگه این جست صوتی یه پتانسیل ایجاد میکنه که ماها ببخشید من قبل از این نکته اینو بگم که این گفتگوی جست ها امکان آگاهی از معانی ایجاد میکنه. چی شد ماها میتونیم معانی داشته باشیم؟ ببینید تا وقتی که جست نبود، صرف محرک و پاسخ بود، معنایی در کار نبود. اما وقتی که جست اومد، این فاصله افتاد بین خود کنشه و خروجیش. یعنی شما الان این حرکت دست رو معناش زدنه. ببینید وقتی که من میزدم که میزدم دیگه، یعنی شما معنا کجا داره پیدا میشه؟ زمانی که یه فاصله میفته بین خود کنش و چیز. یه بار شما میزنید، خب زدید، تموم شد. یه بار از که دستت اونجور میکنی، این دسته خود پدیده جست امکان ورود معنا تو عالم ایجاد کرد. خیلی خوب بفجله ها چیو؟ امکان معنا با خود پدیده جست ایجاد شد. یه نکته یه دارتو بگم و این امکان این آگاهی ما از معنا امکان تفکر رو مهیا میکنه. اصلا چرا ما میتونیم فکر کنیم؟ ببینید وقتی که شیره بپره شما رو بخوره که نمیتونی فکر کنی، ولی وقتی شیره قرش بکنه، یعنی بین جستش و کنشی که اون فعل قرارش انجام بشه فاصله بیفته، این فاصله به شما فرصت تحمل میده. شما معناش رو میگیری، میگه این میخواد بخوره منو، برای همین من این کار رو بکنم. درستم بزنم؟ میگه فاصله افتادن بین جست و اون فعل خارجی هم معنا رو تولید میکنه، هم امکان تفکر رو تولید میکنه. خب برای همین میگه اصلا معنا یک امر جوهری نیست، امر ذاتی نیست، امر کاملا فرایندیه. معنا تو این بستره داره تولید میشه و دائما هم شما بودید که چیده نسکتا خیلیش در میاد. خب میرید رفتیم سراغ زبان. زبان چه گفتم؟ زبان یه خاصیتی داره، این است که اون کاری که من با جستن میکنم برای خودم هم اثر میذاره. وقتی برای خودم اثر میذاره به من اعتماد دیگه. شماره یادم رفت بگم، من آقا شماره شایی بخواید داشته باشید. شماره 3 نوشتم نقش جست ها در ارتباط متقابل این منجر به گفتگوی جست ها میشد. دیگه نوشتن مطلب بعدی این است که شماره 4 این است که وقتی گفتگوی جست ها پیدا شد، امکان آگاهی از معانی پیدا میشه. مثلا میتونید بخونید، خودم که نمیتونم بخونم، شما میتونید بخونید. امکان آگاهی از معانی و چون امکان آگاهی از معانی پیدا میشه، از این نوزه این هم بند 4 نداشتن به این گفتگوی جستا امکان آگاهی از معانی و امکان تفکر رو مهیا میکنه و اینها منجر به پیدایش زبان میشه. حالا پیدای زبان شما بگم. خب چجوری منگر پیدایش زبان میشه؟ این که تا وقتی ما با جست های تصویری سر کار داشتیم، نیاز به جست به زبان نبود. اما وقتی جست صوتی بیاد، جست صوتی وقتی پیدا میشه، جست صوتی امکان نقش پذیری رو ایجاد میکنه. یعنی حالا که جست صوتی شد، من میتونم خودم هم در این نقش بگذارم، به شما اینو بگم، با گفتن این به شما خودم میشتمم، برای همین میتونم اون کاری که برای شما میکنم برای خودم بکنم، میتونم با خودم گفتگو کنم. ببینید وقتی که من توی فضای جست های تصویریه، من فقط با شما میتونم گفتگو کنم. اما وقتی جست صوتی شد، جست صوتی برای خودم هم هست، وقتی برای خودم هم هست، پس میتونم با خودم گفتگو کنم. وقتی تونستم با خودم گفتگو کنم، میتونم خودم رو کلا در موقع شما بذارم، حالا با خودم گفتگو کنم. یعنی این جست صوتی امکان نقش، من حالا تاله نقشی داشتم، حالا میتونم در نقش شما باشم. وقتی در نقش شما شدم، حالا به جای شما به جای خودم فکر میکنم. یعنی اون اثر آینه‌سان رو توی انسان خیلی ارتقا میده. یه بار تو حیوان فقط اثر آینه‌سان در حد اون جست هایی که از دیگری میبینیم، یه بار نه با جست های صوتی دیگر اثر آینه‌سان نقش دیگری رو ایفا میکنی شما و میری تو نقش اون میشینی. بعد حالا که داشت نقش میشینی با خودت گفتگو میکنی، این گفتگو تعامل رو میبره بالاتر و
زده
چی؟ هرمونوتیک هم بحث دیگره. هرمونوتیک هم میتونیم زبان میشه دیگه، نکته مهم میشه که زبان شو بگی هرمونوتیک بعد پیداش منش پیداش زبان. زمان تو این فضا پیدا میشه که افراد میتونن با هم دیگه مطلب رو چیت کنن، یعنی با جست صوتی معانی رو رد و بدل کنن، معانی رو در اختیار بگیرن. و معنا چیه؟ معنا که الان دیگه پیدا شد بعد از جست صوتی چیزیست که هم چیزی را نشان میدهد، هم واکنش خاصی را انتظار دارد. این حالت دو سویه هر دیگه کاملا داره. این معنایی که درک کردی هم به شما نشون میده اون واکنش بعدی چیه، اون واکنش رو نشون میده، هم به اینا میگه که اگه این کار کردی باید این کار انتظار داشته باشی که اون باید این کار رو بکنه. این رفت و برگشته قابلیت داره. خب برای همین است که اساسا روح، معرفت، کنش اجتماعی همشون یه چیز شد. دیگه با چیز دیگه پیه روحی نمیخواییم. همین تو این بدبستان ها کم کم زبان پیدا شد. زبان هم موجب میشود که ماها هویت احساس کنیم. هویت یعنی چی؟ یعنی تو اثر آینه‌سان حالا برای خودم هم داشته شد. پیه روحی من دیگه نیاز ندارم. پیه روحی که میگم نه، من اولا گفتم این بازی جست ها. جست ها تبدیل به نماد نگفتم نه؟ جست تبدیل به نماد شد؟ نگفتم چون نگفتم این رفتم جلو. این نقش پذیری جست ها منجر به پیدایش نماد میشه که نماد تعبیری که از نماد شده
به همگانی میشه؟
بله همگانی میشه. یعنی یک جستی که ببینید یه بار من و شما داریم با هم جستی انجام میدیم، یه بار یک جستی تو بستر اجتماع دیگه بین همه ماها داره رایج میشه. جستی که کاملا همگانی بشه میشه نماد. خب این پس نمادها که معنا دارن معناشون چیه؟ همین همگانی شدن جست هاست. از جای دیگه این معنا نیومد که بخوام بگیم این معنای امر ماورایی بود. معنای حقیقت ماورایی نه، همین جست هاست که تکرار شده توی ما تبدیل شده به یک امر مشترک. خب این نظر آقای مید بود. دلومر که شاگردشه اینو یک مقداری در واقع حرف رو یه ذره پیش بره، میگه در واقع این اصطلاح مال بلومره، میگه در واقع اونی که هست کنش متقابل نمادین است در انسان، نه کنش متقابل. فرق انسان ها با سایر موجود این است که کنش های متقابلش نمادینه، یعنی بیش از این که ما کنشمون کنش و واکنش باشه انتقال نمادها به هم دیگره. من یه نماد میذارم، شما با این نماد من نماد میکنی، اون نماد این نماد همواره من نشانه به نشانه واکنش واکنش نشان میدهم. یعنی یه واکنش دارن یه نشانه واکنش، نماد یه نشانه واکنش. بعد من به شما یه کاری که میکنی من به جای که واکنش نشون بدم نشانه شو نشون میدم، شما در قبال نشانه نشانه من نشون میدید و این انتقال نشانه هاست که میشه زبان. برای همین انسان میتونه زبان داشته باشه. اینم نکته اصلیه. برای همین است که معرفت درون اشیا نیست، معنا درون اشیا نیست، بلکه معنا در جریان کنش متقابل داره شکل میگیره، تولید میشه. نیست که بگیم یه هر چیزی یک معنایی دارد. یعنی همون گونه که سوسو یه جور معنا رو توی سوال بود، اینم یه جور دیگه داره شرح میده آقا معنا ببین هیچ چیزی نیست، معنا صفرن و صفرن تو عالم ماده زایده شد. که از به تبع این ایشون دیدگاه یه بنده خدا در چند سطر مثلا کردیدم بگم آقای ویلیام آیزاک تامس، من این آقا رو نمی‌شناسم، حالا تو این کتاب خوندم ولی نکتهش خوبه. میگه بحث میگه آقا تعریف وضعیت این تو بحث روانشناسی خیلی چیده، از خود وضعیت مهم‌تر است. یعنی دیگه کاملا زمینه ساختار برساختگراییه. یعنی اینکه اونی که منجر به کنش‌های ما میشه خود وضعیت‌ها نیست، تعریف ما از وضعیت‌هاست. این دیگه تو بعضی رسانه خیلی معلومه دیگه. یعنی ما با واقعیت ها سرگاه نداریم، ما با نمادها داریم سر و کار داریم و بر اساس نمادها داریم تصمیم گیری میکنیم. من بر اساس اینکه در چه وضعیتی هستم تصمیم نمیگیرم، بر اساس اینکه فکر میکنم در چه وضعیتی هستم تصمیم میگیرم. همون شد؟ یعنی آنچه که از خود وضعیت ما مهمتره تعریف ما از وضعیت ماست، برخلاف موجود. هرچه موجود طبیعی باشه خود وضعیت مهمه. ببین شما این براش جاذبه مهمه، چی دیگه براش مهم نیست؟ میگه شما توی مثلا گیاهان یک کمی همینجوری دارن میان به سمت ما. حیوانات بیشتر طبیعیان، به ما که میرسه دیگه کلا ما این نمادها، یعنی براش اصلا نمیتونیم طبیعی چیزی رو بفهمیم، نمیتونیم وضعیت مثلا حیوان خطر زلزله رو احساس میکنه از چند دقیقه قبلش. ببینم خطرات درکایی دارن که خود وضعیت رو درک کنن، اما چی ما کلا در فضای تعریف وضعیت به سر میبریم نه در فضای خود وضعیت. بعد اینم از آقای چی بود اسمش؟ اسمش یادم میره. ایزاک تامس. خب وقت تموم شد؟ نشد. یه روز تازه. خب این بحث جامعه شناسی معرفت آمریکایی من تمومش کردم. حالا برای جلسه بعد ما 5 جلسه ظاهرا باید داشته باشیم، درسته؟ چی؟ بله جلسه دهم. آقای سوال کردن گفت 5-6 تا. من 5-6 تا یعنی 5 تا. من پرسیدم مثلا لوحه 5 تا رو بس که میخوان با توجه به قبلا آخه این داری چون حقیقی بود جلسه کوتاه می اومدن برای سیلان مثلا 16 تا میکنه 15 تا دیگه خیلی. برای جلسه من یه مقداری میخواستم میگفتم از جلسات شک داشتم که وارد یعنی 4 جلسه دیگه میمونه وارد بحث خودم بشم یا این چیزم شرح بدم، این مال خود بحثا دوستان برسن یه مطالعه بکنن کتاب کنو بلاخ رو و اون بحث منم بخونن. اگه میتونید تا مثلا آخر هفته یه نگاهی بکنید ببینید همون مقدار کافیه. من میخوام برم وارد بحث انسان شناسی خودم بشم و خیلی این بحثا رو بحث کنیم سرش دیگه. حفظ اگر نه که اون یه بحث رو بگیم که کاملا دیگه ما تا اینجا شاوردیم کاملا دیگه این آیه بعدی ها کاملا میگه واقعیت یعنی برساخت اجتماعی، نه فقط واقعیت اجتماعی. ما آنهایی میگو واقعیت اجتماعی برساخته، نمی اصلا واقعیت چیزی جز برساخت نیست که البته زمیناش به نظرم عمده هرمش تو حرف میت هست، یعنی حرف میت پتانسیلی در خود میت رو نگفته که واقعیتی مثلا از اول شروع بحثش ببینید طبیعی رو از اجتماعی جدا کرد، ولی پتانسیل حرفاش توی میت هست. و بعد حالا دوستان اگه حال دارن خودشون این دو سه تعطیل هم هست یه نگاهی بکنن کتاب و چیت رو اگه در خودشون مطلب میگیرن یا مثلا فایل سال قبل رو گوش بدن کافیه. من برم سراغ بحثه خودم، اگه دیگه در کافی نیست تو جمعه من خبر بدید که من به هفته آینده بدونم چی کنم. همون گروه ایتا هستم دیگه همه تون
هست
من اینا که با بزرگ کردم همش تو سال قبل بود. من فقط از که با بزرگ علت که با بزرگ کردم خودم یه دور دیگه کامل گوش میدادم ببینم که خودم بعضی تا وسط کلاس سوال جواب میشه کلا بس یه دیگه گفتم ببینم به درد میخوره نه بعد گوش دادم نه به درد خورد ببینم به درد خود رو گذاشتم دیگه خودم ضبط نکردم برای شما. برای اون صوت مال سال قبلش تو سامانه هم بالا لینکش رو گذاشتیم اونجا برای چی هست اونو میتونید گوش بدید. خب السلام علیکم و رحمت الله. من چی میگم؟ فهم؟
چی؟ سوتا یه مطلب قبول کنم که ما میتونیم جامعه غربی رو بفهمیم ولی اونا نمیتونیم.
هنوز نگم ادعاست عدلش رو من رو نگم، من گفتم مدل انسان شناسی جامعه شناسی خودم رو بگم و شما یه حرف رو میگم
تشکیل
وجود مبلغ سردار بزن بشه در بیاره. نه من بحثم این فضا نبید، فضای بحث شاید اونم بشه در آورد من فکر نکنم، ولی بحث مطرح کردم اونجا توی بحث ایمان و کنش و اینها
شنگوتری توضیح داره دیگه
کجا
بود؟ کتاب سفرتش بود مسئله شده اونی
یه جایی میگید
یه درسته 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 چی گفتن؟ از کتاب
فیلتر و رسانه ها شد مردی
بس زمان که یه همه گفتن؟ یه درسته درسته میگید
شاید همونجا سوال بدن کردن؟ نه چون این بحث رو من چیگه بحثی که دارم همینه این بحث رو غالبا اینقدر زود نظر نمی کنم شاید اونجا بسن مناسبه که سوال کرده به مناسبتش رفتن توش که حرفاً اونجا این است که خلاصش تیترش رو شما بگم شما بگفتم این که ببینید یه افق رفتار داریم یه افق کنش داریم که اینا سعی کردن کنش هم به افق رفتار برگردونه، ولی کنش معنا داره که تو نگاه اول کنش غیر از رفتار میشه. یه افق ایمان داریم. من فهمیدم بودش که نهایت بحث اینا ساعت کنشه. ما یه ساعت دیگه داریم، ساعت ایمان که تو فضای انسان شناسی خیلی موضوعیت داره. اون ساعتو چون اینا بهش توجه ندارن نمیتونن نور تحلیل کنن. اون ساعت اختزاعاتی داره که اختزاعش غیر از اختزاعات کنش و رفتار. و اصل ایدم اینه. حالا باید بگم اونو و نه اینکه هیچی مونه نمیتونن درک کنن. خیلی چیزا که از جنس کنش و رفتار میدونن درک کنن. ولی یه جایی اون بعد ایمانی وجود ما وارد کار میشه، نقطه مقابلش هم مثلا بعد کفر و نفاقه. مثلا نفاق. و نفاق خیلی دست کم گرفتیم. بعد نفاق وارد کار میشه تو تحلیل سیستم، غربی‌ها رو نمیتونن تحلیل کنن. نفاق خوبیمون نه بدیامون هم نمیتونن تحلیل کنن. نه خوبیامون رو میتونن تحلیل کنن نه بدیامون رو. این چیه دیگه؟